سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
همه چیز تاریک است. در اتاقکی روی حصیری دراز کشیده رفته رفته از آسمانی دور و ارغوانی خبردار می شود که پنجره کوچک و مشبک در بالاترین نقطه دیواران را قاب گرفته می نشیند. جلنگ جلنگ زنجیر در اتاقک بیرون در و راه روی متروک تنین می اندازد. رسول به طرف در می رود و می کوشد با دستهای بسته بازش کند. دستگیره ندارد. در را هل می دهد اما باز نمی شود. به در می کوبد، فریاد می زند، پاسخی نیست. فقط جلنگ جلنگ زنجیر در سکوت شب تنین انداز می شود. ناکام. دست می کشد. دیگر تمام شده، تمام شده. اینجا خم می شود. کورمال کورمال به زنجیر دور قوزک پاهایش دست می کشد. هنوز صدایم درست بر نگشته. به این زودی محکوم به مرگ شدم. به این زودی دارم میمیرم. مردن بی یک کلمه، کلمه ی آخر. سر را بین زانوها میبرد، گریه نمی کند. ناگهان صدای غیژ غیژ شدید باز شدن در می آید و صدای پاهایی به طرف انتهای راه رو به گوش می رسد. از جا می جهد و گوش به در می چسباند. صدای پا نزدیک می شود و می ایستد. جینگ جینگ دسته ای کلید و در باز می شود. نور شدید چراغ قوه تاریکی را می درد و چشم رسول را می زند. جوان ریشویی با نوک تفنگ رسول اشاره می کند و به کسی که در راه رو مانده دست تکان می دهد. صورت منشی پیدا می شود. منشی سینی کوچکی در دستی و فانوس در دستی دیگر به درون می آید. رسول پیش می رود که با او خوشو بش کند. نگهبان داد می زند تکان خور. منشی رو می کند به نگهبان. به نام خدا اینقدر بلند فریاد نکش. در سلول پیش می آید تا سینی را به دست رسول بدهد. گفتیم بمان با ما، غذا بخور و تو نخواستی، انگار عجله داشتی بیای اینجا. خب حالا خوشحالی؟
نه.
ولی خودت هم اینو خواستی، نه؟
بله، اما نه اینجوری.
و چطور؟ خیال میکردی تو رو با یه ماشین گلازین با نواختن ارکستر میبرن هتل اینترکانتیننتال؟
از محاکمه حرف میزنم، نه خوش آمدگویی، نه این محکومیت بدون محاکمه. نمیخواهم بدون گفتن چیزی، بدون آخرین حرف از این دنیا بروم.
خیال میکنی کی هستی؟ پیامبر؟ چون اسمت به معنی پیام آور مقدسه؟
ماشی چراغ را روی زمین میگذارد.
بشین و چیزی بخور.
فرمانده پرویز کجاست؟
فرمانده پرویز کیه؟
رئیس امنیت کابل در وزارت اطلاعات و فرهنگ کار میکند.
خب
میخوام ببینمش.
حالا که هوا تاریکه، امشب منو برو مرور اعلام کردند. بیرون جنگ و جدال معرکه میکند. حتی مگز هم جرأت نمیکند این ور آن ور برود. من قدر پیشت میمانم.
رو میکند به نگهبان.
دوست دارم چند دقیقه با او باشم. میشد زنجیرهایش را واکنی؟ قسم میخورم در نمیرود. نگران نباش، به پای خودش آمده اینجا. آمدیم و خودش هم برود چون میلش کشیده. مسئولیتش با من؟ تو که منو میشناسی؟ اونم مسلمونه، حالا خطایی کرده، بگذار قدری درد و دل کند.
نگهبان لحظه ای فکر میکند، بعد تسلیم میشود و سیگار میخواهد.
رسول از بسته سیگارش به او تعارف میکند. ماربورو میکشد حرامزاده.
دو نخ بر میدارد و میرود. منشی مینشیند.
بیا یه چیزی بخور.
سینی را به طرف رسول هل میدهد که گرسنه‌اش نیست و میل خوردن هم ندارد.
بخور، اشتها زیر دندونه. چیزی بخور تا خون به مغزت برسه. اینجوری شاید یه چیزی حالیت بشه. آخه چرا با این آدم شوخی میکنی؟
شوخی نمی کنم، میخوام محاکمه بشم چون قاتلم، نه اینکه پدرم کمونیست بوده.
یا خام یا انگار تو این کشور زندگی نمی کنی، یا از اسلام و فقه سر در نمیاری. میدانی در شریعت کشتن کسی جنایتی است که قصاص داره. چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، همینو بس. این محکومیتی است که برای صاحب دم حق ایجاد میکند. پس خانواده قربانی در مورد مجازات تصمیم میگیرند. از طرف دیگر تو که کمونیستی فتنه محسوب میشوی، بنابر این حدود بر تو جاری میشود. مجازاتی که خداوند تعیین کرده، میفهمی؟ امیدوارم برایت معما نباشد.
خوب میفهمم،
اما اولا که پدرم کمونیست بوده نه من، و نه هیچی حالیت نیست. از کی تا حالا تو این مملکت کسی رو به طور انفرادی محاکمه کردن؟ هرگز. تو فقط خودت نیستی، بلکه چیزی هستی که پدر و مادر تو طایفت هستن. ولی شاید این موضوع کمی برات بغرنج باشه. یالا یه چیزی بخور.
حتی تو هم منو جدی نمیگیری.
من تو رو جدی میگیرم، اما تو خودت هم نمیفهمی، چون واقعا نمیفهمی چه چیز آزارت میده، گناه یا پوچی جنایتت.
هیچ کدام. نارضایتی عمیقی است از زندگی.
اوه، حالا همه چیو با هم قاطی نکن. علتش اینه که تقلا میکنی با جنایتت، با گناهت کنار بیای.
تلاش میکنم با جنایتم کنار بیام، چون مایه تعجب هیچ کس نشده و هیچ کس اون رو نمی فهمه. خستم، خسته و از دست رفته.
خسته و از دست رفته و با این سه کلمه معلق در روانش چه باید کرد؟
سلول تاریک است و منشی نمیتواند این جمله را در چشمهای رسول بخواند آنچنان که او در چشمهای آن خر خوانده بود. باید داستان نیستان را برای این مرد حکایت کند، شاید آن را بفهمد، بنابراین تعریف میکند. این بار روی دو لحظه در داستان درنگ میکند. اول احساس غریبی که آخر روز وقتی از خواب عمیق بیدار شده بود در نیزار داشت. احساس ترسی به من هجوم آورد، اول مبهم بعد تپنده، اما در کمال تعجب با احساس عجیب بی‌اعتنایی در آمیخته بود. یک جور بی‌اعتنایی که از درونم سرچشمه نمی گرفت. آنجا بود، در آسمان، در نیزار، در باد، بیرون از من. همه چیز از تنم، از روحم و در یک کلمه از جانم بیرون لغزیده بود. این احساس از کجا آمده بود؟ از آسمان تهی، از نسیم نیزار، انتظار بیهوده پدرم؟ هنوز هم نمی فهمم. البته پس از آن به طور دقیق نگاه خر را توضیح می دهد. این بار احساس دیگری در این نگاه می خواند. فقط درماندگی او را نشان نمی داد. چه باید کرد؟ بلکه خستگی و تمنای او را بیان می کرد. از من فاصله بگیری. درخواست خر این بود.
نمیفهمید چه اتفاقی افتاده. حس میکرد محکوم است تا ابد از همان راه برود و بیاید. بنابراین دلش میخواست بمیرد و چون نمیتوانست از ما میخواست آن را به عهده بگیریم. با واداشتن ما به اعدامش میخواست وادارمان کند به موقعیت و سرنوشت خودمان فکر کنیم.
منشی؟ تکه اینام به رسول می دهد و تکه هم برای خودش بر می دارد. همچنان که نانش را در آب گوشت می زند می گوید
این داستان قشنگی است. مرا یاد یکی از داستانهای ملا نصرالدین می اندازد. روزی ملا شاد و خندان به خانه بر می گردد. زنش می پرسد چی شده؟ ملا می گوید خرم گم شده. زنش جواب می داد همین خوشحالت کرد؟ ملا می گوید بله خوشحالم، چون وقتی گم شد خودم سوارش نبودم، وگرنه خودم هم گم می شدم.
می دانم حالا وقت گفتن این داستان‌های موزهک نیست، اما داستان تو مرا یاد آن انداخت. تو گم شدی چون خره گم شده و امروز می خواهی محکوم به مرگ شوی، چون این درسی است که از آن خر یاد گرفتی.
خوب است، خیلی خوب که از هر چیزی یاد بگیری، حتی میل به مردن، به خصوص از یک حیوان.
از جا بلند می شود.
فردا صبح سپیده که بزند بعد از نماز صبح می روم سراغ فرماندهی که گفتی. حالا چیزی بخور و بخواب.
فانوس را بر می دارد و راه می افتد و در سکوت راه رو دم می گیرد.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند به روز. گفتند فسانه ای و در خواب شدند و در سیاهی شب محو می شود.
رسول می نشیند، بوی غذا در سلولش پیچیده است. حال به همزن. سینی را بر می دارد، از سلول بیرون می برد. در انتهای راه رو نور ضعیفی تاریکی را می درد و رسول را به طرف در نیمه بازی می رساند. نگهبان جوان را سرگرم کشیدن سیگاری می بیند. رسول سینی را به او می دهد و نگهبان تشکر می کند و تعارف می کند. پوکی بزند.
من 8 ماه اینجا هستم. تو اولین و تنها زندانی منی. از این بهتر کار نداشتی که خودتو تسلیم کنی و برای ما کار بتراشی. من چی کار کردی؟
این را میپرسد و تکه اینان به دهان میگذارد.
یکی را کشتم. پدر تو؟ نه. مادر تو؟ نه. برادرت؟ نه. خواهرت؟
نه. هیچ کدام از خانواده نبود. فقط یک پیر زن را کشتم.
برای انتقام؟
نمیدانم. خوابالود به سکوت فرو می روند و کور کورانه به حلقه های دود زل می زنند که از بال های شب پره‌ای می گذرد که به تهنیت نور فانوس آمد. شعاع نوری از پنجره می تابد و قسمتی از دیوار نمور ورآمده را روشن می کند که پوشیده از دیوار نوشته های زندانیان است. فیلسوفی خط خطی کرده، این نیز بگذرد. یکی که لابد عاشق بوده، عشق گناه نیست و سرآخر شاعری. من گیجم و منگ و در به در، ای یاران، در خواب و خیال سر به سر، ای یاران. دنیا همه در ورطه خواب است، بلی، من لالم و آنها همه کر، ای یاران. رسول این دیوار نوشته ها را از بر است، تا به حال آنها را شنیده، حالا می خواند، اما شعر است که او را بیش از همه قلقلک می دهد. کی آنها را در اصل نوشته؟ بعدش هم روی این دیوار؟ کی و برای چه کسی؟ برای من؟ به طرف دیوار می رود و روی نوشته ها دست می کشد، اما صدای گام هایی که در راه رو می پیچد، انگشت هایش را از حرکت باز می دارد. یکی در را باز می کند؟ و چند مرد مسلح که صورتهایشان در تاریکی دیده نمی شود می ریزند توی سلولش. رسول زانوهایش را بغل می کند و بعد به صدای آشنایی سر بر می دارد. حال وطندار ما چطور است؟ پرویز است که منشی و 2 مرد دیگر همراهیش می کنند. رسول به پا می جهد. سلام. پرویز تعجب کرد. خب بابا صدایت هم برگشته؟ آره 2 روز پیش. خب پس حالا دیگه میتونی تمام داستان رو برام تعریف کنی. میخوام تمامش رو بشنوم از زبان خودت. رفتم که خودم رو تسلیم قانون کنم. پرویز میگوید منشی دادگاه اینو به من گفت. رسول ادامه میدهد شبی که مرا آوردن دفتر شما، من مرتکب قتلی شده بودم. فرمانده از سلول بیرون میرود و به رسول اشاره میکند دنبالش برود.
همچو چیزی تصادفی نیست. چرا کشتی؟
چرا؟
نمیدانم. پرویز می ایستد و به او ظلم می زند. مثل همه ما. شاید، ولی منشی از فرصت استفاده می کند و می پرد وسط حرفش. فرمانده صاحب، طرف را کشت که نامزدش را نجات دهد. پرویز از رسول که خود را از حرف زدن ناتوان می بیند می پرسد، مگر نامزدت چه کرده؟ رسول شرمنده است و سکوتش از هزار کلمه رساتر. نن عالیه می خواست ازش سوء استفاده کنه؟ بله. پرویز با لحنی که نشان می داد قانع شده گفت، پس کار درستی کردی؟ رسول تعجب می کند و منشی پشت سر پرویز می خندد. رسول از پس و پیش رفتن دست می کشد. با خودش می گوید کار درستی کردم. پرویز هم مرا جدی نمی گیرد. رئیس امنیت است، مجاهد، مرد قانون. می گوید منظورتان چیست که کار درستی کردم؟ این قتل بود، قتل عمد. و چون با سکوت فرمانده روبرو می شود خودش هم سکوت می کند. وارد ساختمانی می شوم که بایگانی در آنجاست. منشی در درگاه اتاق بزرگ مفروشی ترکشان می کند. سری به رسول می جنباند که به جای خداحافظی به معنای ای احمق است. پرویز روی کاناپه‌ای فکستنی می افتد و از رسول دعوت می کند جلویش بنشیند. چنان به حرف زدن ادامه می دهد که انگار سکوت نکرده بود. من هم اگر در موقعیت تو بودم همین کار را می کردم. ولی چه معنایی داشت؟ نتوانستم چیزی را عوض کنم. نه وضع نامزدم را، نه خودم را. این کار به حال هیچ کس مفید نبود. بیشتر رنج به بار آورد تا خوبی. برای خوب بودن اول باید رنج ببری. بدتر از همه این که زندگیم جهنمی شد. هم نامزدم از دستم رفت و هم پول. قتلی برای هیچ. حتی جسد ناپدید شد. همه خیال میکنند ننه عالیه رفته ییلاق. بگو ببینم هیچ جنایتی بی‌معناتر از این هست؟ اول بگو ببینم چرا جنایتت را به نتیجه درستش نرساندی؟ این دقیقا همون سوالی است که از خودم میکنم. شاید چون نتوانستم. یا شاید نخواستی چون که دزد نیستی. تو مرد خوبی هستی. ولی این اشتباه داستایفسکی هم بود. داستایفسکی؟ خب نویسنده محبوب تو دیگر چه کرده؟ او باعث شد عمل را به نتیجهش نرسانم. چطور؟ همان لحظه که تبر را بالا بردم تا بر فرق پیرزن فرود بیاورم، فکر جنایت و مکافات در ذهنم برق زد تا بن جانم به لرزه در آمد. داستایفسکی، بله، خودش است. او مرا از این که پا در جای پای راسکولنیکوف بگذارم و به دام پشیمانی بیفتم و در ورطه گناه غرق شوم و سرآخر به زندان بیفتم باز داشت. مگر حالا کجایی؟
این داستان ادامه دارد.